بسم الله الرحمن الرحيم. قال بتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان. سومین دلیلی که اشاره بر امکان رؤیت، امکان رؤیت خدا اقامه کردند، آیه‌ای است که جریان حضرت موسی را نفی می‌کنه. در اون آیه حضرت موسی از خدا درخواست رؤیت می‌کنه و خدا چنین جواب می‌دهد که نظر به کوه بکن، اگر کوه تونست در جای خودش برقرار بماند مرا خواهی دید و الا نه. خدا با این کلام امکان رؤیت خودش را معلق کرده بر استقرار جبل، و استقرار جبل امری ممکن، چون کوه میتواند ساکن باشد، میتواند متحرک باشد، و وقتی که ساکن باشه گفته میشه که استقرار پیدا کرد. بنابراین استقرار جبل امریست ممکن و رؤیت هم بر استقرار جبل متوقف شده، یعنی بر یک امر ممکن متوقف شده، و چیزی که متوقف هست بر امر ممکن خودش ممکن است. به این ترتیب رؤیت میشه ممکن. پس اینطور شد که در آیه رؤیت متوقف شده بر استقرار جبل که امریست ممکن، و هر متوقف بر ممکنی ممکن است. پس رؤیتی که بر استقرار جبل متوقف شده ممکن است. این استدلال آقایان، استدلال روشن، هم سغراش روشنه که خدا متوقف کرده امکان رؤیت رو بر استقرار جبل، در استقرار جبل هم امریست ممکن، و هم کبرا روشنه که متوقف بر امر ممکن ممکن است. نتیجه میگیریم که پس رؤیت ممکنه. اینطور که من این قیاس رو مطرح کردم یک قیاس بسیط شد، ولی در ضمن همین قیاس بسیط اشاراتی داشتم که نشون میداد واقع قیاس قیاس مرکبه. وقت قیاس مرکب رو دو مرتبه من تنظیمش میکنم و بیان میکنم. اینطور گفته میشه در آیه رؤیت، امکان رؤیت یا رؤیت، نه امکان رؤیت، خود رؤیت. در آیه رؤیت متوقف شده بر استقرار جبل، این یه مقدمه. به استقرار جبل امریست ممکن، این مقدمه دوم. نتیجه میگیریم پس رؤیت معلق شده بر امری ممکن. این نتیجه رو شغرای قیاس بعدی قرار میده و چنین میگویی رؤیت معلق شده بر امر ممکن، و هر چیزی که معلق شود بر امر ممکن ممکن است. نتیجه میگیریم پس رؤیت ممکن است. توجه میکنید که با قیاس مرکب اثبات میشه که رؤیت ممکن. این استدلال سوم اشاعره است. ببینیم جوابش چیه. عبارت مرحوم علامه رو میخونم، اما عبارت خواجه رو میذارم بعدا، به خاطر اینکه خواجه اشاره به جواب داره و من جواب رو هنوز طرح نکردم، توضیح ندادم. لذا عبارت خواجه رو بعدا میخونم. اقولو هازا جواب عن الوصف الثالث للاشعریه. دلیل سومی که اشاعر اقامه کردن بر امکان رؤیت، این کلام مصنف جواب از اوست و تقریر احتجاج اون اشاعر در این دلیل سوم این چنین است که الله سبحانه و تعالی معلق کرده رؤیت رو در سؤال موسی علیه السلام بر استقرار جبل، این چنین فرموده: و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. این فان استقر مکانه فسوف ترانی تعلیق رؤیت است بر استقرار الجبل مکانه، یعنی استقرار جبل شده موقوف علیه یا معلق علیه و رؤیت شده موقوف یا معلق. و همون که عرض کردیم اگر معلق علیه ممکن باشد، معلق هم ممکن خواهد بود، و چون در اینجا معلق علیه ممکنه، پس معلق یعنی رؤیت ممکنه. ان الله سبحانه و تعالی علق الرؤیه رو در سؤال موسی معلق کرده رؤیت رو بر استقرار جبل، و استقرار جبل امریش ممکن به این جهت که هر جسمی میتواند متحرک باشد، میتواند ساکن باشد، هم سکون است ممکن است هم تحرک است، فسکونه ممکن است. این لأن کل جسم فسکونه ممکنون دلیل است بر استقرار الجبل ممکنون. اون وقت اون لعنه رو شما ندیده بگیرید، عبارت اینطور میشه: علق الرؤیت علی استقرار الجبل و استقرار ممکنون، نتیجه میده که پس علق الرؤیت علی الممکن. بعد علق الرؤیت علی الممکن رو مقدمه دوم، قیاس دوم قرار میدیم و اضافه میکنیم و المعلق علی الممکن ممکنون، که مصنف خود مرحوم علامه گفته، نتیجه میگیریم فر رؤیت ممکنه. جوابی که داده میشه اینه که در آیه منظور خدا اینه که من به کوه تجلی میکنم و کوه به حرکت وادار میشه، حرکتی که تمام اجزای کوه رو از هم متفرق میکنه. اگر دیدی که استقرار کوه در همون حال حرکت انجام گرفت، بدون رؤیت ما ممکنه، رؤیت معلق نشده بر استقرار کوه، رؤیت معلق شده بر استقرار کوهی که در حال حرکته، به استقرار کوهی که داره از هم میپاشه، به استقرار کوهی که در حال حرکت ممتنه. اصل استقرار برای کوه ممکنه، ولی بر چنین کوهی خدا استقرار چنین کوهی خدا معلق نکرده، رؤیت رو معلق کرده بر کوهی که بعد از تجلی میخواد ساکن و مستقر باشه، یعنی کوهی که در حال حرکت بلکه بالاتر از حرکت در حال از هم پاشیدنه. و خدا می فرماد اگر دیدی کوه سر جای خود ثابت موند با تجلی من، بدون که منو می تونی ببینی. و مثلا کوه در اون وقت تجلی سر جای خود ثابت نمی مونه، مندش می شه و از بین می ره، از هم می پاشه، و در چنین حالتی سکونش غیر ممکنه. پس خدا معلق کرده رؤیت رو بر امر غیر ممکن، بر امر ممتنع، و چیزی که معلق است بر امر ممتنه ممتنه. شما اصل سکون کوه رو ملاحظه کردی، در حالی که در آیه اصل استقرار کوه مطرح نیست. این کوه خاص بعد از تجلی اگر مستقر شد، این مراد خداست، نه کوه مستقر شد. کوه همینطوری شد که مستقره، به ظاهر ساکنه. خدا می فرماد کوه رو من تجلی می کنم، اگر دیدی مستقر شد بدون من می تونی ببینی. و مثلا کوه در اون حالت مستقر نمیشه، استقرارش محاله، پس رؤیت محاله. بعد از تجلی نه، این تجلی چرا؟ تجلی با حرکت همراهه، نه حرکت با اندکاک همراهه. یعنی وقتی خدا بر کوه تجلی کرد، کوه چه حالتی پیدا کرد؟ خدا میفرماد با تجلی من اگر تونست مستقر باشه. تجلی که کوه رو متلاشی میکنه، خدا آیه ناطقه به این مطلبه که کوه متلاشی شد، یعنی استقرار پیدا نشد. وقت میگه میفرماد که اگر دیدی من تجلی کردم و کوه در حال تجلی من مستقر موند، یعنی متلاشی نشد، مستقر موند، تو میتونی منو ببینی. استقرار کوه در حال تجلی، اونم تجلی خدا محاله. تجلی این که میشه فقط روشن کنه کوه رو، که شما فکر کنید استقرار کوه در اون حالت جایزه. تجلیش که در کوه تأثیر میذاره، اونم تأثیر از هم پاشیدگی و متلاشی کردن، که مثل خود قرآن، خود آیه داره میگه. این چنین تجلی مستلزم حرکت کوهه، و بلکه بالاتر از حرکت تلاشی کوهه. و اگر این کوه در این حالت تجلی که این اختزار رو دارد مستقر شد، تو منو میبینی، استقرار کوه در اون حالت محاله، پس رویت هم محاله. بله؟ بله دیگه، و خود دیدن میشه محاله. جواب اینه که خدا معلق کرده دیدن رو برای امر محال، و چیزی که معلق بر محاله محاله، پس دیدن محاله. اونا میگفتن خدا معلق کرده دیدن رو برای امر ممکن، و معلق بر ممکن ممکنه. ما میگیم خدا معلق کرده رویتش رو برای امر محال، و معلق بر محال محاله. و جواب این است که انه تعالی علق رویت رو بر استقرار جبل، اما لا مطلقا، نه استقرار جبل بدون شرط، استقرار جبل به شرط این که روش تجلی شده باشه و اون به حرکت آمده باشه، بلکه به تفرق آمده باشه. بل علا استقرار جبل حال حرکته، یعنی معلق کرده رویت رو بر استقرار جبل در حال حرکت، که در حال حرکت مستقر باشه. و می دانیم که استقرار جبل حال حرکتی محال هم، فلا یدلو این تعلیق بر امکان معلق که رویت باشد، بلکه دلالت می کند بر استحاله معلق این رویت، چون معلق شده بر امر محال، پس خودش باید محال باشه، نه جایز و نه ممکن. خب سه تا دلیل نقلی اشاعره داشتن، هر سه رو ما مطرح کردیم و رد کردیم. دلیل اول سؤال حضرت موسی بود، دلیل دوم الی ربها ناظره بود که در آیه آمده بود، دلیل سوم تعلیق رویت در استقرار جبل بود که اونم در آیه آمده بود. هر سه دلیل دلیل نقلی بودن، منتها خب این دلیل نقلی رو ما بهش نظام منطقی دادیم و شد دلیل نقلی معتبر. این دلیل نقلی که نتیجه دهنده بود، البته در جای خودش گفتن دلیل نقلی خالص ما نداریم. دلیل یا عقلی خالصه یا مرکب از نقلی و عقلیه، که اگر مرکب از نقلی و عقلی باشه بشه این نقلی، نقلی خالص ما نداریم. حتی اگر به صورت قیاس منطقی هم نریجیمش باز خالص نیست، چون همون روایتی رو که شما ملاحظه می کنید اون روایت رو دلیل عقلی ثابت کرده که از صادق صادر شده، ولی ازا حجته صادق بودن زن در باب نبوت اثبات کرده یا در باب امامت. یعنی دلیل عقلی ابتدا آمده این دلیل نقلی رو حجت کرده، بعد دلیل نقلی رو ما ازش استفاده میکنیم. پس هیچ دلیل نقلی خالص که عقل همراهش نباشه یا متکا و پشتیبانش نباشه نداریم. همه دلیل های نقلی به صورتی با دلیل عقلی مرتبطند، اما دلیل عقلی یعنی دلیل عقلی خالص، دلیل نقلی یعنی دلیل مرکب. دلیل نقلی خالص اصلا نداریم که فقط روایتی باشه، هیچ پشتیبان عقلی هم نداشته باشه، ما نداریم این دلیل. این درجه خودش گفتن منظور از نقلی یعنی مرکب من العقل و النقل، نه نقلی یعنی نقل خالص. اینجا هم اینطوره، دیدید که ما تمام دلایل نقلی رو در قالب قیاس ریختیم، از این جهت عقلیش کردیم. خب از جهت دیگه هم که این دلایل نقلی متکی به عقلند، از این جهت هم عقلی میشه، پس نقلی خالص نیست، مرکب من العقلی و النقلی. حالا میخوام الان دلیل چهارمی رو مطرح کنیم که عقلی خالصه. حالا قبل از این که دلیل چهارم رو مطرح کنیم، من عبارت خواجه رو معنا کنم. و تعلیق الرؤیت علی استقرار الجبل المتحرک لا یدل علی الامکان، با توضیحاتی که داده شد عبارت خواجه خوب روشن میشه. تعلیق رؤیت بر استقرار جبل نه استقرار جبل به طور مطلق، بلکه استقرار جبل مقید شده به المتحرک. این چنین تعلیقی لا یدل علی الامکان، یعنی امکان رؤیت، چون تعلیق بر امر محاله و تعلیق بر امر محال دلالت بر امکان نمی کنه بلکه دلالت بر استحاله می کنه. پس رؤیت ممکن نیست بلکه محاله. دلیل چهارم اشاعره دلیل عقلیه که هیچ ازش درست از نقل استفاده نشده. دلیل عقلیشون بسیار مفصله و خیلی هم برای سامان دادن زحمت کشیدند. شاید در بعضی کتاب ها مراجعه بکنید حدود 2 صفحه یا بیشتر این دلیل توضیح داده شده، ولی در اینجا در ظرف چند خط بیانش کرده. لب مطلب رو گرفته و اون لب رو ترکیب کرده، دلیل عقلی اونها رو ارائه داده. توضیح دلیل عقلیشون اینه که چند تا مطلب رو ادعا میکنن، این چند تا مطلب رو کنار هم میذارن، نتیجه مطلبشون رو میذارن. مطلب اولشون اینه که ما هم جسم رو میتونیم ببینیم هم عرش رو. این یه ادعاست. حالا ادعا درسته یا غلطه اونها ادعا کردن، ما کاری به درستی یا غلطی نداریم. بعدن وارد جواب میشیم، 9 تا جواب میدیم از این دلیلشون، 9 تا جواب میدیم. خیلی از جاهای دلیل رو باطل میدونیم. فعلا شما توجه کنید به خود دلیل، به اشکالاتش کار نداشته باشید. خیلی از این مقدماتی که اینها نرو میکنن چی شما روشن شده که باطله، ولی ما فعلا به بطلانشون کار نداریم. مقدمات رو کنار هم ردیف میکنیم تا نتیجه مطلوب رو بگیریم، استدلال تمام بشه. بعد که استدلال تمام شد برمیگردیم اشکالات رو وارد میکنیم. بعد مطلب اولی که میگن که به عنوان یه اصل پذیرفته شده پیش خودشون تلقی میشه اینه که ما هم جسم رو میتونیم ببینیم هم عرض رو، یعنی هم جوهر رو میبینیم هم عرض. و این بدیهیست، ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم این جسم دیده میشه. عرض هم مثل رنگ، مثل اندازه انسان و ما بقیه چیزا هم دیده میشه. پس عرض هم قابل رویت، جوهر هم قابل رویت. اما عرض و جوهر با هم اختلاف دارن. در حالی که با هم اختلاف دارن، در هر دو صحت و رؤیت رو ما داریم. امکان، صحت و امکان، صحت و رؤیا، یعنی امکان و رؤیا رو داریم. پس جسم صحت و رؤیا رو دارد، عرض هم صحت و رؤیا رو دارد. دو تا امر مختلف هر دو موضوع می شوند برای یک محمول که صحت رؤیت باشه. در چنین حالتی ما احتیاج داریم به این که این امر واحد که بر این دو امر مختلف حمل می شود عامل واحد داشته باشد. لذا نمی تواند امر واحد بر دو امر مختلف هم بشه، بلکه امر واحد باید بر امر واحد هم بشه و اون امر واحد در هر دو مختلف ها موجود باشند تا اون امر واحدی که در هر دو مختلف موجود است واسطه حمل این واحد بر اون دو مختلف شود. اون واسطه رو ما میگیم علت، واسطه رو میگیم سبب. تعبیر به سبب میکنن، تعبیر به علت میکنن، ولی مرادشون از علت، علت اصطلاحی، و مرادشون از سبب، سبب اصطلاحی نیست، بلکه همین واسطه بودنش که عرض کردن. به تعبیری دیگه مرادشون از علت مجبزه، مجوزی که به من اجازه میدهد جسم رو ببینم، مجوزی که اجازه میدهد عرض رو ببینم چیست، در حالی که جسم و عرض با هم متفاوت است. چه مجوز واحدی در این دوتا هست که رؤیت رو تجویز میکنه؟ از اون مجوز تعبیر به علت شده، از همین تعبیر اشکالاتی درست شده که این اشکالات رو ترک کردن، جواب داده، آخر سر نتیجه گرفتن که مراد ما از علت مجوزه. خب حالا ما از اولش میگیم مرادشون از علت مجوزه تا اشکالات پیش نیاد. البته اشکالات اینجا ذکر نشده، در جاهای در کتب مفصله ذکر شده، ولی همین اندازه که ما علت رو تبدیل میکنیم به مجوز، تمام این اشکالات از این میگه. حالا من نه به اشکالاتشون اشاره میکنم نه به جوابشون، فقط عرض میکنم مرادشون از علت در اینجا علت اصطلاحی نیست، مرادشون همین مجوزه. مجوز این که من جسم رو میبینم، مجوز این که عرض رو میبینم چیه؟ اون مجوز باید واحد باشه. اگر معلول مشترک است، دقت کنید به عبارتی که عرض میکنم، اگر معلول که رویته مشترکه، علت هم یعنی همون مجوز باید مشترک باشه. یعنی اگر من میتونم رویت رو یا صحت رویت رو، صحت رویت، رویت نخون، صحت رویت معلومه، اگر من میتونم صحت رویت رو به جسم نسبت بدم و همچنین به عرض نسبت بدم، معلوم میشه یه مجوزی برای این نسبت دادن هست. اگر این نسبت دادن مشترکه، مجوز نسبت دادن هم باید مشترک باشه. یعنی این مجوز هم در جسم باشد هم در عرض باشد، چون هم صحت رویت در جسم هم در عرضه، مجوز هم باید در حد باشد. اینو تغییر میکنم به این که اگر معلول مشترکه، علت هم باید مشترک باشه. یعنی اگر رویت برای هر دو حاصل میشه، به هر دو یعنی جسم و عرض میتواند نسبت داشته باشد، مجوزی مشترکی باید داشته باشیم که این مجوز هم در جسم حاصل باشه هم در عرض حاصل باشه، که اون مجوز اجازه بده اسناد صحت رویت رو به این دوتا. این مجوز چیه؟ مجوزی که باید مشترک باشی چیه؟ اون مجوز دو چیز ممکنه باشه، محتمل است که دو چیز باشه، یکی وجود یکی حدوث. یعنی جسم چون حادثه است دیده می شود، مجوز دیدن حدوثشه. عرض چون حادثه است دیده می شود، مجوز دیده شدن حدوثشه. این یکی که مجوز حدوث باشه. دوم مجوز وجود باشه. جسم چون موجود است دیده می شود، اگر معدوم بود دیده نمی شود. عرض چون موجود است دیده می شود، اگر معدوم بود دیده نمی شود. پس مجوز دیده شدن این دوتا وجودشونه. این دوتا مجوز مشترک شما بین جسم و عرض میتونیم داشته باشیم، بقیه مجوز ها مشترک نیستن، اما دنبال مجوز مشترکیم. پس فقط این دوتا رو میتونیم ملاحظه کنیم. میام سراغ حدوث. میبینیم حدوث عبارت است از وجود مسبوق به عدم، یعنی در حدوث عدم اخذ شده. چون عدم در حدوث اخذ شده، حدوث می شود امری عدمی، و امر عدمی نمی تواند علت یا مجوز باشد. پس حدوث قابل نیست که در اینجا مجوز یا علت به حساب بیاد. لا یبقا جز وجود، لا یبقا جز وجود، یعنی وجود است که می تواند مجوز باشد برای رویت و مجوز مشترک، یا به تعبیر اینها علت مشترک. بنابراین نتیجه می گیریم که هر جا وجود هست، دقت کنید نتیجه مهمیه، هر جا وجود هست جواز رویت و امکان رویت هست. حالا به اینجا که رسیدیم، مقدمه بعدی رو اضافه میکنیم، در خدا هم وجود هست پس امکان رویت هست. یا به تعبیر دیگه، هر جا هر چیزی که موجود باشد قابل رویت هست. جسم به خاطر موجود بودنش قابل رویت شد، عرض به خاطر موجود بودنش قابل رویت شد، معلوم میشه هر چی که موجود است قابل رویت است. از اینجا میفهمیم که موجود قابل رویت، بنابراین میگیم خدا هم موجود است پس قابل رویت است. دلیل عقلیش چند تا مقدمه گفتن. مقدمه اولش این بود که هم جسم رو می شود دید، هم عرض رو می شود. حکم مشترک برای این دوتا صادر کردن که امکان و صحت رؤیت باشد. بعد گفتن این حکم مشترک معلول است لعلت مشترکه. دنبال علت مشترک گشتن که بین جسم و عرض چه علتی می تواند مشترک باشد. دو تا علت رو پیشنهاد کردن که این دو تا میتونن مشترک باشن، ما بقیه دیگه مشترک نیستن، یکی حدوث یکی وجود. ولی حدوث رو به خاطر احتمالش بر عدم امر عدمی دیدن و قابل علت بودن یا مجرد بودن نشمردن، کارشون منتهی شد، یعنی علت مشترکشون متعین شد در وجود و نتیجه گرفتن که هر چی موجود است قابل رویت است. بعد گفتن خدا هم موجود است پس قابل رویت است. این دلیل عقلی شو. حالا ببینیم در این دلیل چند تا اشکال، چقدر اشکال وارد میشه. هازا جوابون، باز متن مصنف رو من بعداً معنا میکنم. هازا جوابون ان شبهت الاشاعره، این متنی که مصنف گفته جوابش از شبهه اشاعره. دقت کنید دلیل نمیگه، اشاعره میگن دلیل عقلی، ایشون میگه شبهه، به خاطر اینکه این دلیل رو قابل نمیدونه که حتی اسم دلیل روش بذاره. میگه یه شبهه ایست براشون پیدا شده فکر کردن دلیل. اقول هازا جوابن از شبهت الاشاعره، شبهه ای که اشاعره من طریق العقل دارن، یعنی دلیل عقلی شون. قبلی ها دلال نقلی بودن، این دلیل عقلیه. استدلو به ها، استدلال کردن به این شبهه علا جواز رؤیت خدای تعالی و تقریر این شبهه این هسته اندل جسم و الارض قدشترکا فی صحت رؤیت، مشترکن در صحت رؤیت، صحت این امکان، هر دو حکم امکان رؤیت یا به تعبیر دیگه صحت رؤیت رو دارند، پس مشترکن در این حکم. و هازا حکمون مشترکن که یستد ای علت المشترکه، این حکمیست مشترک که استدعا میکند علت مشترک رو، یعنی یه عاملی باید این حکم مشترک رو به این دوتا داده باشه، اون عامل چیست؟ ولا مشترک بین هما، یعنی بین جسم و عرض مشترکی پیدا نمی کنیم که قابل باشد علت و مجوز امکان رویت قرار بگیرد، مشترکی پیدا نمی کنیم مگر این دوتا علت حدوث و الوجود، که هم جسم حادث است هم عرض حادث است، هم جسم موجود است هم عرض موجود است، پس وجود یا حدوث مشترک بین هماست. ولی حدوث لا یصلح للعلیه، زیرا حدوث مرکب است من غیر عدمی و چیزی که مرکب باشد از غیر عدمی عدمیست سیکون و عدمی جنه، پس حدوث امر عدمیست. دقت کنید این لأنه قیاسیست که یک مقدمش هست شده، کبراش هست شده که من تقدیر گرفتم. لأنه یعنی حدوث مرکب است من غیر عدمی، کبرا اینه و کل مرکب من غیر عدمی فهو عدمی جن، نتیجه میگیریم یکون و حدوث عدمیه. خب پس حدوث نمیتواند علت مشترک باشد، سلام یبقى الا الوجود، از بین این دو مشترک، این دو محتمل الاشتراک، از بین این دو مشترک حدوث نتوانست علت باشد، پس باقی موند وجود، سلام یبقى الا الوجود، فقط وجوده که میتونه عامل مشترک باشه. بنابراین نتیجه میگیرید فکل موجودن کسه رویتو، هر چیزی که موجود باشه میشه دیدش. از اون طرف میدونیم الله تعالی موجودن، نتیجه میگیریم فتسه رویتو، رویت خدا ممکن است. این دلیل عقلی آمد. بله؟ حدوث چیه؟ عدمی بودن هست کردم، چون حدوث رو معنا می کنیم به وجودی که مسبوق است به عدم، این معنای حدوث رو می بینید که توی معنا عدم رو اخذ می کنیم. حدوث عبارت از وجود مسبوق به عدم، ما حادثیم چرا چون مسبوق به عدم اینه قبلا نبودیم. خدا حادث نیست چون وجودش مسبوق به عدم نیست. وجودش هرچی ادامه بدید لا اله بدایه میره، یعنی وجودش از یه جایی شروع نشده که قبلش عدم باشه، لذا حادث نیست. ما ها حادثیم چون که وجود اون از یه جای شروع شده و قبل از اون شروع وجود نداشتیم، عدم داشتیم. پس ما وجود مسبوق به عدم داریم، میشه حادث، میشیم حادث. هر حدوث معنیش همینه، یعنی وجود مسبوق به عدم. اون وقت حدوث رو به دو قسم تقسیم میکنن، حدوث ذاتی، حدوث زمانی. اگر عدم عدم ذاتی باشد حدوث میشود حدوث ذاتی، اگر عدم عدم زمانی باشد حدوث میشود عدم زمانی. ما هم عدم ذاتی داریم، مسبوقیم به عدم ذاتی، هم مسبوقیم به عدم زمانی. مسبوقیم به عدم ذاتی یعنی قبل از عطاء وجود، قبل از عطاء وجود ذات ما اقتضای وجود نداشت. اقتضای وجود نداشت یعنی عدم ذاتی. البته بعد از عطای وجود هم ذاتمون اقتضای وجود نداره. پس عدم ذاتی قبل از وجود ما بوده، همراه وجود ما هم هست. اصطلاحاً این عدم رو میگن عدم مجامع. هرگاه گفتن عدم مجامع توجه داشته باشید، معلوم منظور عدم ذاتیه. عدم ذاتی مجامع یعنی با وجودم جمع میشه. در حینی که ما وجود داریم اون عدم ذاتی هم همراهمون هست. اما عدم زمانی یعنی زمانی بر ما گذشته باشد که ما در اون زمان معدوم باشیم. ما قبل از اینکه موجود بشیم زمانی گذشته که ما در اون زمان نبودیم. این میشه عدم زمانی. عدم زمانی با وجود جمع میشه، یعنی باید از بین بره تا وجود بیاد. این عدم زمانی رو میگن عدم غیر مجامع. حدوث ذاتی مسبوق است به عدم مجامع و حدوث زمانی مسبوق است به عدم غیر مجامع. به همین بیانی که گفتم. این البته بحثش کلاس اینجا نبود، ولی خب شما سوال کردید من هست. حالا جواب این شبهه رو میخوام بگم. نه تا جواب از این شبهه میدن. جواب اول، جسم قابل رویت نیست. همه ی عرض هم قابل رویت نیستن، فقط دو تا عرض قابل رویته، یکی لون یکی نور، یکی لون یکی نور. این دو تا فقط ما میتونیم ببینیم. نور که خودش قابل رویته، لون به شرط نور قابل رویته. این اگه نور نباشه لون هم نمیشه. شما اگر یه جسمی رو ملاحظه میکنید فقط رنگش رو میبینید، چیزیش رو نمیبینید. خود جسم قابل رویت نیست، اندازش هم قابل رویت نیست. اندازه هم شما با استدلال میفهمید، نمیبینید. یعنی وقتی که نگاه میکنید میبینید جسم، میبینید رنگ جسم اینجا تمام شد اونجا تمام شد، از این تمام شدنها ذهن شما استدلال می کند که اندازه جسم این مقداره. اندازه جسم شما نمی بینید، بلکه با استدلال می فهمید. حرکت جسم شما نمی بینید، می بینید رنگ داره جا به جا می شه، می فهمید که صاحب رنگم که جسم داره حرکت می کنه. تمام اینها رو چشم، در تمام اینها چشم فقط رنگ رو می بینه، بقیه چیزا دیدنی نیست، فهمیدنیه، با استدلال فهمیده میشه. پس تنها چیزی که قابل رویت است جسم است و لون. جسم لون است و ذو یعنی نور. ما بقیه قابل رویت نیستن. این که گفتید جسم دیده میشود، عرض دیده میشود، همین ابتدای استدلالتون خرابه. جسم و عرض دیده نمیشن، فقط یک نوع عرض، دو نوع عرض دیده میشه، یکی لون یکی ذو. این در فلسفه هم اثبات شده. و هاذا دلیل ضعیف جداً لوضوحٍ، به خاطر نه بحث. بحث اول اینه که المن من رؤیت الجسم، قبول نداریم که جسم دیده بشه. حتی عوارض غیر از لون و ذو هم قبول نداریم دیده بشه. البته بعضی عبارات که واضح دیده نمیشه، خود اشعره معتقدن مثلا اضافه عبوبت بنوبت، این که اصلا دیدنی نیست، این که اصلا از بحث بیرونه، هیچ که قائل به رؤیت او نیست. بعضی کیفیات رو میشه دید، کمیت رو هم نمیشه دید، عرض کردم کمیت و مقدار رو نمیشه دید. حالا شاید اشعره مقدار رو هم قائل به رؤیتش نباشن، منظورشون از عرض همون کیفیته، منظورشون از عرض همون لونه یا ذوقه، مازاده بر این اراده نشده باشن. لذا ما در بحث عرض با اونها بحث نداریم، دقت کنید به دلیل به جواب توجه کنید، فقط ایشون نفی میکند رؤیت جسم را، به رؤیت عرض کاری نداره، چون احتمال دارد اشاعره از عرض همون لون و ذوق را اراده کرده باشن که ما اجازه رؤیت شنو میدیم. لذا اونها رو در ادعایی که نسبت به عرض دارن رد نمیکنیم. بله اگر بخوان بگن در عرض توسعه بدن، بگن ما هم لون و هم ذوق و هم مقدار و هم حرکت و هم خیلی چیزای دیگر میبینیم، اون وقت باشون مخالفت میکنیم. و چون نمیدونیم مرادشون از عرض اون معنای زیغ یعنی لون و ذوق تنهاست یا معنای وسیعه، باشون درگیر نمیشیم، در عرض باشون درگیر نمیشیم، ولی در جسم باشون درگیر نمیشیم، جسم اصلا قابل رؤیت نیست. اون که آخر بحثه، نه اینا از رؤیت عرض رسیدن به این که هرچی وجود دارد رؤیت می شود، از رؤیت جسم عرض به اینجا رسیدن. خیلی شما این نمی کنید در ابتدای دلیلشون بیارید، این مال انتهای دلیلشونه. در ابتدای دلیل میگن که جسم عرض قابل رؤیته، کاری به وجود ندارن که شما بگید چون جوهر چون عرض همه نوعش وجود داره پس اینها معتقدن همه نوعش قابل رؤیته. البته آخر سر نتیجه گرفته میشه که هر چی موجود است دیده میشود، وقت ما میگیم عبوبت هم موجود است باید دیده شود، ولی اونا جواب میدن، میگن عبوبت اضافه است و اضافه موجود نیست، چون در اضافه اختلافه. بسیاری از متکلمی میگن اضافه موجود نیست، وقت بعد معتقد میشن که کم و مقدار و حرکت اینا که موجودن دیگه، اینا باید دید. این نتیجه دلیله، آخر دلیل و این میرسیم که هر موجودی باید دیده شود. خب تمام انهای عرض هم موجودن باید دیده شدن، از جمله اضافه. اونا در اضافه میگن نه اضافه موجود نیست، خب از اشکال اضافه در میگن، ولی خیلی چیزای دیگه، خیلی عوارض دیگه موجوده، باید قائل باشن به رؤیتش. ولی عرض میکنم چون در ابتدای بحثه هنوز روشن نیست که مرادشون از عرض چه عرضیست، باشون درگیر نمیشیم، ولو آخر بحث معلوم میشه که مرادشون از عرض همه عوارضه، همه عوارض موجود است که قائل به وجودن، قائل به این که هر چیزی که موجود است رؤیت میشه، خود عرض هم خیلی انهایش موجوده پس باید رؤیت بشه. آخر بحث میرسیم به این، ولی ما اول بحثیم کاری باشون در عرض درگیر نمیشیم. الاول بحث اول این است که من میکنیم از رؤیت جسم میگوییم، بلکه مرئی اون چیزی که قابل رؤیت است و دیده میشود یکی لون است یکی ذوق است. لاغه ذوق بدون شرط دیده میشه، ولی لون با شرط ذوق دیده میشه، یعنی اگر ذوقی نباشه تاریک باشه ما رنگی هم نمیبینیم. البته اختلافه که اصلا رنگی هست و ما نمیبینیم یا با ذوق تازه رنگ درست میشه. بعضی معتقدن در تاریکی اصلا رنگی وجود نداره، نه وجود دارد چون تاریک است ما نمیبینیم، پس اصلا وجود نداره، بر اثر تابش نور و انعکاس نور رنگ ها تازه پیدا میشوند، که الان خیلی امروزه معتقد به همین عقیده هستن. در سابق این اختلاف بود که آیا رنگ با نور درست میشود یا رنگ با نور ظاهر میشود. گروهی میگفتن درست میشه، گروهی میگفتن ظاهر میشه. حالا هر کدومش باشه مهم نیست برای ما، بالاخره برای دیدن رنگ باید نور باشد. حالا نور درست میکنه رنگ و بعد ما میبینیم یا ظاهر میکنه میبینیم، فرقی نداره، بالاخره نور احتیاج هست. پس نور مرئیست بلا شرط، ولی لون مرئیست به شرط نور. این جواب اول. جواب دوم، جواب دوم اینه که شما گفتید جسم که جوهر است و عرض که جوهر نیست، دوتایی در صحت و رویا اشتراک دارن، یعنی در حکم که صحت و رویت اشتراک دارن. این حکم بر هر دو مترتب میشه، محمولیست بر هر دو موضوع. ما جواب میدیم که اشتراک این حکم رو قبول نداریم. صحت رویتی که در جسم است غیر از صحت رویتیست که در عرض است. در فرض ما جسم رو ببینیم، او را یه جور دیگه میبینیم غیر از اون جوری که رنگ رو میدیدیم. قبول نداریم که هر دو یکسان دیده بشوند، یعنی شرایطشون یکسان نیست. بالاخره نحوه دیدن یکسان نیست. شاید، البته اینشون نمیگه، من دارم اضافه میکنم، شاید در دیدن جسم یه مقدار استدلال دخالت کند، ولی در دیدن عرض استدلال دخالت نکند. مثل اون حرکت که در دیدنش استدلال دخالت میکرد، ممکنه در دیدن جسم استدلال دخالت کنه ولی در دیدن عرض فقط همون خود رویت تنها باشه، استدلال همراهش نباشه. بالاخره این که شما گفتید صحت رویت در جسم هست، در عرض هست و این دو تا صحت ها یکی هستند و مشترکن، اینو ما قبول نداریم. لااقلش اینه که احتمال میدیم دوتا باشن، اثبات نمی کنیم دوتا بودنشون رو، احتمال دوتا بودنشون رو میدیم. و عرض کردیم قبلا به محضی که احتمال داریم استدلال باطل میشه، لازم نیست اثبات کنیم که این حکم مشترک نیست. همین اندازه که احتمال بدیم مشترک نباشه دلیل خراب میشه. وقت مستدل باید این احتمال ما رو رفع کنه و ثابت کنه اشتراک این صحت رویت رو در هر دو، ولی دلیل بر اثبات نداره، نمیتونه اثبات کنه که این صحت اشتراک در هر دو یکسانه. چون نمیتونه اثبات کنه، احتمال ما باقی میمونه و بقا احتمال باعث میشه که استدلال از قوت بیفته و قابلیت پذیرش نداشته باشه. اشانی لا نسلم اشتراک جسم و عرض را، برفرض قبول کنیم که جسم می شود، جسم را می توان دید، قبول نداریم اشتراک جسم و عرض را در صحت رویت، زیرا رویت جوهر مخالف است با رویت عرض. لااقلش اینه که احتمال مخالفت می دیم و به نفعی که احتمال مخالفت دیم استدلال به همون صورت که گفتن باطل. اشکال سوم، شما صحت و رویت رو حکم ثبوتی میدونید و لذا دنبال علت میگردید. ما میگیم صحت و رویه امریست عدمی و امر عدمی علت نمیخواد، عدم و علت درش کافیست، علت نمیخواد. صحت یعنی امکان، امکان یعنی ضرورت نداشتن، ضرورت نداشتن امر عدمیه. پس امکان امریست عدمی، صحت هم که من امکانه میشه امر عدمی. این حکمی که شما بیان کردید حکم ثبوتی نیست که علت بخواد، حکم سلبی، حکم عدمی که علت نمیخواد که بعد دنبال علت مشترک بگردید. اصلا علت نمیخواد تا چه بسید علت مشترک. حالا علت مشترک در اشکال بعدی ماست، ولی الان میخوام بگیم اصلا علت نمیخواد. از سال اسلام سلم که صحت حکمی باشد ثبوتی، بلکه صحت امریش عدمی، زیرا جنس صحت رویه که امکان است عدمی است. اگر عدمی بود مثل بقیه عدمی ها لا یفتقر به علت، احتیاج به علت اصلا نداره، نه علت مشترک. دنبال علت نگردید، نه تنها دنبال علت مشترک نگردید، که امر عدمی کافیش درش عدم و لله، احتیاج به علت نداره، عدم و لله درش کافیست. همین اندازه که علت وجود نداشته باشد کافیست، لازم نیست که علتی برای عدم داشته باشه. اشکال سهارم، اشکال سهارم گفتید که اگر معلول مشترکه علت مشترک لازم داره و و نتیجه گرفتید که چون صحت رویا حکم نیست مشترک، پس مجوز مشترک، علت مشترک، یعنی مجوز مشترک لازم داره. جوابی که ما میدیم اینه که اینطور نیست که معلول مشترک علت مشترک بخواهد. معلول مشترک ممکنه علل مختلف داشته باشه، چند تا علت ممکنه داشته باشه متفرق. مثلا حرارت یه معلوله، چند تا علت میتونه داشته باشه، یکی خورشید، یکی نار، یکی برق، یکی دویدن، همینا عامل حرارت هست، آدم وقتی میده و گرمش میشه، اینا همه عامل حرارت هست. این عوامل مختلفند در حالی که حرارت معلول مشترک. بله. نه، اگر ما ثابت کنیم که معلول مشترک علت مشترک نمیخواد، با اینکه معلول قوی تر از مجوز، با اینکه علت قوی تر از مجوزه، اگر ثابت کنیم در مجوز هم همین حرفو میزنیم. بله، الان ما بحث در علت و معلول اصطلاحی نداریم، بحث در همون مجوز داریم، ولی ما میریم اشکال رو در علت و معلول اصطلاحی مطرح میکنیم تا در مجوز که ضعیف‌تر از علت معلول به طریق اولا راه پیدا کنه. ببینید اینطور میگیم، این معلول مشترک علت مشترک نمیخواد، هم میتواند علت مشترک داشته باشه، هم میتواند علل متفرقه داشته باشه، و با علل متفرقه هم میتوانید معلول مشترک رو داشته باشید. پس هیچ احتیاجی نداره که شما برید مشترک بین الجسم و عرض رو بیابید و بگید این مجوزه. نه، ممکنه در جوهر یه مجوز جدا داشته باشیم، در عرض یه مجوز دیگر داشته باشیم. ما بل اشتراکی رو دنبال نکنید که برید بعد حدوث رو پیدا کنید یا وجود رو پیدا کنید، حدوث رو از دور خارج کنید بگید وجود مراده. اصلا نوبت اینجاها نمیرسه. ما علت مشترک نمیخوایم که شما برید دنبال حدوث و وجود بگردید و بعدا دلیلتون ادامه بدید. الرابع، لا نسلم که معلول مشترک استدعا کند علت مشترک را، زیرا که میدانیم جایز است اشتراک علل مختلفه در معلولات متساویه. معلولات متساویه که همشون معلول مشترک به حساب میان، میتوانند علل مختلفه داشته باشند، مثل مثالی که عرض کردن. بیشتر این اشکالات خود اشعاره بر خودشون وارد کردن و به جوابهایی که مبنایی جواب دادن، جوابهای مبنایی با مبنای خودشون درستش کردن، چون مبناهاشون دیگران قبول ندارن، لذا جوابهاشون مفید نیست. بیشتر این اشکالات مطرح شده بعد از این که این دلایل رو گفتن، اشکالاتشون مطرح کردن و خودشون جواب دادن. این دلیل مفصله، خیلی دو صفحه خودش تقریبا طول میکشه، بعد اشکال و جواب هایی که برش وارد میشه خلاصه خیلی مفصله، ولی در اینجا مختصر تر شده چون خیلی بهش اهمیت میده. الخامس، دلیل پنجم، جواب پنجم و اشکال پنجم. اشکال پنجم اینه که شما گفتید معلول مشترک علت مشترک میخواد، ما که این همه رو رد کردیم، ولی تا اینجا که رسیدیم همه رو سلمنا. اشکال قبلی رو، اشکال اول رو میگیم، وارد اشکال دوم که میشیم از اشکال اول صرف نظر میکنیم، وارد اشکال سوم که میشیم از اشکال دوم صرف نظر میکنیم، حالا میخوام وارد اشکال پنجم بشیم از تمام اشکالات قبلی صرف نظر میکنیم. فرض کن همه حرفات درست، معلول مشترک داریم، علت مشترک هم لازم داریم. شما گفتی علت مشترک حدوث هست و وجود، مشترک دیگه نداریم. میگیم نه، مشترک دیگه خیلی داریم، همین دوتر شما پیدا کردید. حالا ما تبرعاً یکی از مشترک ها رو ذکر میکنیم، مشترک بیش از یکیه، ولی ما یکی رو ذکر میکنیم و اون امکانه. جسم و عرض هر دو در ممکن بودن هم مشترک هست، همون تکی بر حادث بودن مشترک هست، همون تکی بر موجود بودن مشترک هست. شاید عامل رویت امکان باشه. خب اگر عامل رویت امکان باشه، امکان در خدا نیست، پس عامل رویت نیست. مطلوب ما نتیجه گرفته میشه که خدا ممکنه رویت نیست. چرا؟ چون آنچه که مجوز رویت هست امکان است، و و خدا این مجدد رو ندارد، پس قابل رویت نیست. بنابراین شما گفتید که عامل مشترک عبارت است از حدوث و وجود و لا غیرهما، غیر از این دو تا رو شما عامل نگرفتید، اشتباه کردید. عوامل دیگری وجود داره که ما یه چیزی ذکر کردیم که امکان داره، اینم عامل مشترکه. اگر قبول کنیم که رویت مشترک است و از تمام اشکالات قبل صرف نظر کنیم، دنبال علت مشترک بگردیم، علت مشترک علاوه بر وجود و حدوث چیزی دیگر هم میتواند باشد، مثل این کار. امکان حالا اینه بحث میشه، امکان هم بحث میشه.
قبول
داشتن عوامل دیگر
نقطه صلاحیت
نداره، شاید امکان هم بگیر صلاحیت نداره برای مجرد بسکنه. اثبات مسئله اسمی یکیه، اسمی دیگه میخواد بفهمه. امکان چرا صلاحیت نداره؟ عدمیه، خب هست ایشونه. اما اگر میخواد بگیر نه جهت دیگه داره، چرا صلاحیت نداره؟ بالاخره باید مشترک ها رو بیارن یکی یکی رد کنن، همونطور که حدوث آورد به قول خود صلاحیت نداره، چرا آورد رد کرد؟ امکان هم باید میابرد رد میکرد، معلوم میشه به ذهنش اصلا نیمده، مستدل اصلا به ذهنش نیمده، بلا همه مشترکات می آورد، همونطور که حدوث رد کرد بقیه هم رد میکرد. خب ممکنه شما اشکال آقا رو بگید، بگید که امکان امر عدمی است و امر عدمی رو نمیشه عامل قرار داد، جواب میتونه که صحت رؤیت که معلوله اونم عدمیه، صحت هم امکانه دیگه، خب میتونه عدمی علت عدمی باشه. درسته که امکان امر عدمیه، یعنی عامل عدمیست، خب یعنی علت عدمیست، خب معلول هم عدمیه، معلول این چیه؟ صحت رؤیته، نه خود رؤیت، صحت رؤیته. صحت رؤیت یعنی امکان رؤیت، علت میشه امکان، معلول میشه امکان، خب مناسب همان ابی نداره. اگر معلول ثبوتی باشد علتش نمیتوانه سلبی باشد، اما اگر معلول سلبیه علتش میتونه مناسب خود سلبی باشد، پس اشکالی نداره که امکان سلبی باشه. چرا؟ چون عامل میشود برای یک امر سلبی که عبارت از امکان رویت یا صحت رویته. بله؟ بله؟ به وجود نمیاره. عدم منشه عدم میشه، عدمی منشه عدمی میشه، نه عدمی چیزی رو وجود بیاره. اگه میخواد عدمی چیزی رو به وجود بیاره، معنیش اینه که عدم علت شده برای وجود، این نمیشه. اما عدمی علت برای عدمی میشه، یعنی به خاطر یک عدمی چیزی سلب شد، چیزی معدوم شد، این شدنیه. اما به خاطر عدم چیزی موجود نمیشه، به خاطر عدم چیزی معدوم میشه. یعنی ممکنه شما یک چیزی رو معدوم کنید، به تبع معدوم شدن او چیزی دیگری معدوم میشه. امکان در اینجا امکان امر عدمی میتواند علت باشد برای امر عدمی دیگر که امکان رو میشه. الخامس، قبول نداریم حصر مجوزها و علل مشترکه رو در حدوث و وجود. شما گفتید علت مشترکه منحصر است در وجود و حدوث، دیگه علت مشترکه غیر از این دفعه نداریم، حصر کردید، ما این حصر قبول نداریم. میتونیم علل مشترک دیگری هم ملاحظه کنیم. اشکال پنجم اینه که قبول نداریم حصر علت مشترکه رو در حدوث و وجود. خب میگید ما بیش از این دوتا نیافتیم و به بیش از این عالم نیستیم، میگیم عدم العلم که لا یدل علی عدم الوجود، شما نیافتید، شما دانا نشدید، دلیل میشه که وجود نداره. و عدم العلم لا یدل علی عدم، یعنی عدم وجود، علاوه ما، یعنی علاوه بر این که عدم العلم لا یدل علی عدم، علاوه بر این ما مشترک دیگری رو به شما نشون میدیم که وجود داره، که هست. نمیشه بگید ما نمیدونستیم پس نیست. میگیم با این که نمیدونستید، اولا نمیدونستیم دلیل بر نبود نمیشه، ثانیا در اینجا اصلا نبودی نیست بلکه بوده، ما پیدا میکنیم مشترکی رو. من الان نتبر رو به ذکر قسم آخر، نتبر رو یعنی بدون درخواست با میل باطنی خودمون ذکر میکنیم به چیزی دیگه بوده، یعنی بدونی که شما از ما بخواهید، ما خودمون تبر رو میکنیم. من الان نتبر رو به ذکر قسم آخر، ما یک قسم دیگری که علت مشترک میتواند به حساب آید تبرع هم ذکر میکنه، یعنی بدون درخواست شما ذکر میکنه. و هو الامکان، اون مشترک امکانه. خب ممکنه شما بگید امکان امر سلبی است و امر سلبی رو نمیشه علت قرار داد. میفرمان و جاز تعلیل به، جایز است که ما معلل کنیم شیئی را بهی به امکان، به شرطی که خود اون شیء هم سلبی باشد. و این امکان عدمی هست، ولو این امکان عدمی است، ولی میتوانی چیزی را به این امکان عدمی معلل کنی، یعنی امکان را علت او قرار بدیم. چرا؟ زیرا صحت رؤیت هم که حکم است و معلول است عدمی است. چون معلول عدمی است، علت هم میتواند عدمی باشد. پس ما معلولی رو معلول عدمی رو معلل کردیم به علت عدمی، یا به تعبیر دیگه عدمی را معلل کردیم به عدمی، و این چنین معلل کردنی اشکال نداره. خب قبل از اینکه اشکال شیشون رو، هفتم و هشتم و نهم رو بخونن، مثل مصنف رو معنا میکنن. و اشتراک المعلولات لا يدل على اشتراك العلل، این همون اشکال چهارم ماست. اگر معلولات مشترک باشند دلالت نمی کند بر اینکه علت هم باید مشترک باشد. معلول مشترک می تواند به علل مختلف مستند باشد، لازم نیست معلول مشترک به علت مشترک مستند باشد. این همون عرض کردم اشکال چهارم ماست. معمن تعلیل، در این معمن تعلیل اشاره به اشکال سومه، یعنی صحت و رویه امر عدمی است و امر عدمی علت نمی خواهد، بلکه کافی است که علت وجود نداشته باشد. عبارت علامه رو توجه کنید، در اشکال سوم آخر سرش گفت فلا یفتقر الى الاله، آخر اشکال سوم گفت فلا یفتقر الى الاله، یعنی چون امریش عدمی علت نمیخواد. خاجم داره اشکال سوم اشاره میکنه و من اتعلیف، یعنی اصلا علت لازم نیست. والحصر یعنی و من الحصر، این اشاره داره به همین اشکال پنجمی که نخوندیم، یعنی علت مشترک منحصر نیست در این دوتایی که شما گفتیم که حدوث است و وجود. علت مشترک دیگه میتونیم داشته باشیم، که اگه علت مشترک دیگه رو پیدا کردیم دیگه نمیتونیم خدا رو قابل رؤیت ببینیم، چون علت مشترک مثلا امکانه و امکان هر جا بود قابلیت رؤیت هست و در خدا امکان نیست، از قابلیت رؤیت نیست. فقط شما در وقتی که علت مشترک رو وجود بگیرید، اگر از اشکالا صرف نظر کنید میتونید به این سراغ خدا، ولی اگر علت مشترک رو امکان بگیرید نمیتونید به این سراغ خدا. البته اگر وجودم بگیرید اشکال میکنید، بعدا خواهیم گفت که بازم نمیشه در سراغ خدا. خدا در این که علت مشترک رویت وجود باشه، باز درباره خدا نمیشه قائل به امکان رویت شد، به بیانی که خواهیم گفت. اشکال 6 و 7 و 8 و 9 میمونه برای جلسه آینده انشاءالله.